بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اگر کسی به خدای متعال متصل شد، اگر کسی ایمانش عمیق شد، اهل صبر پای ولایت و پای حق خواهد بود. اگر به حضرت جواد الائمه علیهم السلام با وجود دارا بودن تمام توانایی ها و قابلیت ها، اون هم بعد از دوره امام رضا، اگر توجه لازم نشد، اگر تردید و شک به حضرت جواد الائمه علیه السلام بود، مشکل همینجا بود. امام هادی چی فرمود؟ فرمود من اراد الله بدع بکم. اگر کسی اراده الله کرد بدع بکم. من قصده توجه بکم. کسی که قصد الله کرد. قصد الله یعنی چی؟ قصد الله کردن یعنی چی؟ یعنی خاص عبد بشه. چون الله با نام با نامهای دیگه خدای متعال متفاوته دیگه. رب، خالق، رازق، او ماشاءالله هزار ماشاءالله چقدر نام، چقدر وصف. ولی الله این نام از همه اسماء الهی برتر، ناظر به جایگاه عالی و اعلا و حاکمیتی و قدرت خدای متعاله. مثلا شما قسم نباید بخوری والله، دیگه کارت به استخون برسه یه جایی، قصه ای، اونم با شرایطش کمتر، مگر خیلی مسئله مهم باشه ائمه والله قسم بخورن. خیلی دیگه معلومه اون مسئله مسئله مهمیه. الله خیلی جایگاه عظیمی داره، خیلی. امام هادی علیه السلام فرمود من قصده، من قصد الله توجه بکم. اونی متوجه شماست، متوجه امامشه که قصد الله داره، میخواد به عبد باشه. اونی که عبد میخواد باشه، اراده الله داره، میره سراغ مهودا، میره سراغ ولایت. اینقدر بیگن ها گوش بدید حرف ولایت رو، من گوش نمیده که. حالا باید گفت ها، نه اینکه آدم نگه. آیون مسئولین گوش بدید، خب باید گفت. وقتی هم که صحبت میکنن خیلی خیلی هم خوب صحبت میکنن. خیلی جاها داشتم صحبت های آیه روحانی رو میشنیدم راجبه بحث کار و کارگر و اینها، که روز کار و کارگر هم هست، خیلی قشنگ صحبت میکنه. همه اون مواضعی که مقام معظم رهبری میفرمان، ولی بعد میایم توی بدنه قرار میگیریم. گاهی اوقات تو این سفرها آدم میخوره، بر میخوره مؤسسات، همون که آقا فرمود مؤسسات کوچیک، این کارگاه های تولیدی کوچیک. خب اینا کارآفرینه دیگه. حالا کسی حالا نمیتونه بره کارمند بشه فلان اداره که. این مؤسسات کوچیکتر، این کارگاه های کوچیکتر، به قول آقاتون فشاری که بانک ها میارن گلوگیر، نمیتونه دووم بیاره. نمیتونه. ما مهمان یه مجموعه بودیم که خب دولتی بود. اخیراً تصمیم گرفته شده که خصوصی باشه. حالا خصوصی که شده، خب یه عده‌ای اومدن با سرمایه های کلان اومدن، از این ور خصوصی شده. یه شغلی هم هست که باید باشه ولی نباید باشه. این جوریه، من توضیح زیاد نمیدم. یعنی یه چیزیه که باید باشه که بدتر از این نباشه. میگه به مرگ بگیریم به تب راضی بشه. بین بد و بدتر این بده، منطقه اینکه این بده نباشه اون بدتره حتما میاد. باید باشه. ضمن اینکه همین از همین راه هم میلیاردها ارز از کشور خارج میشه، باید جلوگیری بشه این ارزها خارج بشه، لذا لازمه که این شرکت سراسری که نمایندگی هم در شهر اصلی داره باید برقرار باشه و کارمندم داره، چند ده هزار تا نمیدونم کارگر و عموماً کارگر. از این ور باب خصوصی شدن باز میشه، از اون ور یه اتفاقی میفته که دیگه یه دفعه جلوی واردات باز میشه، دیگه کسی قاچاق این جنس رو جلوگیری نمیکنه، همینجوری جنس خراب مسموم و مسئله دار وارد میشه. قبل از این خیلی محکم جلوگیری میکردن، اما چون دیگه خصوصی میشه اون واردات سپرده شده دست خصوصی، دیگه خصوصی هم نمیاد بره زحمت بکشه کار تولید کنه، میره از بیرون استفاده و رانتای دیگه استفاده میکنه، میره وارد میکنه. واردم که بکنه، اونی که داره قبلا تو این شرکت کار میکرده اون متضرر میشه. چقدر کارگر اینجا بیکار میشن، چقدر بازار کار توی این کار مثلا میخوابه. خیلی دردمندانه است، آدم تو بدنه وقتی اومد ببینه مثلا آقا فرمود جلوی واردات رو بگیرید، فشار بانک ها کم بشه، تولید بره بالا، تولید بره بالا، کار تولید میشه. خب همه هم میگیم همین باید بشه، امروز رئیس جمهورم همین رو میگه باید این بشه، بعد بیایم تو بدنه ببینیم انجام نمیده، اون مسئول انجام نمیده، حالا مسئول میانیه، انتهاییه، من نمیدونم، گوش نمیده، یعنی منافعش اجازه نمیده گوش بده. خب چرا؟ چرا یه مدیر عامل، یه مؤسس، یه نمیدونم یه پول دار، یه چرا گوش نمیده به حرف ولایت؟ چرا به ملت خودش خیانت میکنه؟ چون من وحده قبلا کن، اگر کسی توحید داشت، موحد بود، قبول میکنه از ولایت، ولا قبول نمیکنه. من قصده توجه بکن. پس این که ما به خدا نزدیک بشیم یه دستورالعمل اخلاقی نیست. باور میکنید من خودم تا توجه به این معنا نکرده بودم فکر میکردم حالا بالاخره توصیه است دیگه، آقا هر کی به خدا نزدیکتر بشه خب حالا بهشتش اون دنیاش خیلی بهتره. اما این نیست، ما اگر مقرب نشیم زندگی نمیتونیم بکنیم و بعدم زندگی نمیتونیم بسازیم. ما الان دو تا ماموریت داریم، یکی زندگی داریم میکنیم برای خودمون، مملکتمون، انقلابمون، استقلالمون، امنیتمون، عزتمون، یکی داریم زندگی میسازیم. ما تازه تو مسیر پیغمبر اکرم قرار گرفتیم، تازه اومدیم سراغ اسلام حقیقی. اسلام حقیقی چی بود؟ اسلام حقیقی اسلامی بود که بشریت رو نجات بده. تازه ما افتادیم تو نجات بشریت، تازه افتادیم، یعنی خیلی این پاش در طول 1400 سال خونها رفته تا به این نقطه ما رسیدیم. خیلی حالا بچه های این نسل گاهی اوقات دانشگاه های توی بعضی از این حوزه های علمیه، حتی آدم تو محیط های کاری حالا دیگه هفته کار و کارگر هم هست، محیط های کاری نگاه میکنیم میبینیم طرف شله، سسته، محیط درسی شله، سسته، تنبله، تن پروره، آدم میخواد سرشو بزنه به دیوار. آخه تو میدونی ما تو چه شرایطی هستیم؟ اونی که میخواد درس بخونه واقعا باید درس بخونه، واقعا، نه درس بخونه آینده دار باشه. آینده اومده، ما آینده رو داریم. آخه قدیم پدر مادرای ما میگفتن آقا درس بخونید که سری تو سرا باشید. توی جلسه همین کارگرا بود، به اونا عرض کردم تو رو خدا کارگرا اینجوری نگاه نکنید به وضعیت کار تو مملکت، چون خیلی قصه، ناله. نرید یه وقت به بچه هاتون بگید درس بخون مثل من کارگر نشی. پیغمبر خدا کارگر بود، پیامبران کارگر بودن، دست کارگر رو پیغمبر بوسید، فرمود که این دست کارگر آتیش جهنم نمی سوزه، لا تمسه النار. چرا اینجوری میگه پیغمبر؟ خب چرا اینجوریه؟ ما فهم میکنیم کار کردن فقط برای نون در آوردن شخصی خودمونه. واقعا پدر شما تو منزل کار میکنه، میاره نون میاره، حواستون باشه یه مجاهد فی سبیل الله امروز، داره جهاد میکنه، چون دوتا کار میکنه، هم داره کار میکنه خانوادش رو اداره کنه، عزتش حفظ بشه، سلامت معنویش و سلامت مادیش حفظ بشه، چون هر دوش به کاره، فرزندانش رو اداره کنه، وظیفه نفقه آوردن خانه‌اش رو انجام بده، اینا همش نورانیت میاره. هم از اون طرف تو هر بخشی تو هر جایی کار میکنه داره یه باری از این نظام اسلامی بلند میکنه، هر جایی که هست، هر کجا که داره کار میکنه. مثل بعضی از کشورها کارگر و عملش رو میرن از کشورهای دیگه میارن، خود دیگه این کشور معلومه دیگه، آقا اون پول داره، پول داشته باشه ولی خاره، خاره. عربستان چقدر خاره، چقدر خاره، راحت میشه موم دست امریکا، راحت جنایت، باید جنایت بکنه، جنایت نکنه زنده نمیمونه، چون با حمایت کفر داره زندگی رو پاس، به خودش که متکی نیست، به سرمایه های درونش که متکی نیست. اتکا به سرمایه درونی، هر کس سرمایه درونی رو تقویت کنه تو هر حوزه‌ای، تو هر حوزه‌ای هر کس سرمایه درونی رو تقویت کنه، امروز جهاد کرده. جهاد فی سبیل الله مگه چیه؟ یعنی جهد و جد و تلاش تا اینکه حکومت حق مستقر بشه، مستحکم بشه. اینم نمونه اصلیه. اینکه آدم به خدا نزدیک بشه اینجوری نیست. ما خیلی از نهادهای انقلابیمون اشتباه فکر میکنن، مثلا یا آقا این آقا مثلا مدیریت چه میدونم اجرایی، عملیاتی، حتی نظامی، رزمی و هرچی، این آقا مدیریت معنوی، فرهنگی چی جداش میکنه از هم. ببخشید پیغمبر اکرم اومد حکومت کرد، این کارو کرد، جدا کرد اینا رو از هم. من حالا تو سازمان کاری ندارم، تو تشکیلات ممکنه یه جایی اقتضا کنه جدا بشه، ولی اینجوری نیست. اونی که مدیره، اونی که مسئوله، اونی که کارفرماست، اون یه تافته جدا بافته ای باشه، با اون که کار معنوی توی این مجموعه میکنه اون یه چیز دیگه ای باشه. اصلا ما به خدا نزدیک میشیم تا بتونیم زندگی گو کنیم، نه به خدا نزدیک میشیم تا بتونیم بمیریم. چون هر چی به خدا نزدیک بشیم توجهمون به ولایت بیشتر میشه، هر چی توجهمون به ولایت بیشتر شد معرفت و محبتمون هم بیشتر میشه، توجه هر چی بیشتر باشه تعلق هم بیشتر میشه، هر چی تعلق یعنی معرفت و محبت و تعلقمون بیشتر شد اطاعت کردیم، رشد میکنیم. این قواعد الهی اسلامیه. آ شما چرا ولایتی هستید؟ نه ما اعتقادمون این است. اعتقاد چیه؟ زندگی بدون ولایت نمیشه کرد، ما چون عاقلیم ولایتیم. عقل میگه باید اطاعت کنی از ولایت. وقتی قانون جهان اینجوری نوشته شده، من برم کجا؟ من برم سراغ کی؟ قانون این عالم اینجوری نوشته شده، من با تقرب به خدای متعال میتونم خوب زندگی کنم، من با دوری از خدای متعال زندگی میریزه به هم، ریخ به هم دیگه. 1400 ساله داریم نگاه میکنیم دیگه تاریخو. بهترین کسان مثل امام جواد علیه السلام اومد بعد از، بله 9 سالشون بود، ولی 9 سال و غیر 9 سال نداره. امام جواد علیه السلام وقتی آمد بعد امام رضا امامت رو به عهده گرفت، همون موقع شروع کرد منبر کوتاه چند کلمه ای، دست شما گذاشت رو دهان مبارکش، گفت دیگه نگو بس دیگه. لولا تداهر اهل الباطل دولت و اهل الزلال و ثوب اهل الشک. این سه تا عامل باعث شده که من دست بذارم رو دهنم حرف نزنم. جواد الائمه این همه فرمود الذي لم يولد مولود اعظم برکتا منه. خیلیه آیا وقتی از ما وصف میکنیم امام جواد علیه السلام، ما واقعا چقدر میفهمیم. وقتی امام رضا میفرماد هذا المولود، الذي این بچه‌ای که به دنیا آمده، الذي لم يولد مولود اعظم برکتا منه، نه اکثر و برکتن من، اعظم و برکتن، فرزندی به با عظمتی در برکت به دنیا نیومده مثل این. و شما حساب بکن در برکت، وقت این امام، این شخصیت، این مولود بیاد برسه به مقام امامت، حکومت هم بهش بده. آخه یه مولودی یه وقتی یه کسی مفیده ولی جایگاه نداره، کار ازش نمیاد. قربون خدا برم شایسته سالاری نظام مدیریتیش، به اونی که بیشترین برکت رو میده، به اونی که بیشترین علم رو میده، به اونی که بیشترین صفا رو میده، معنویت رو میده، خلوص رو میده، به اونم حکومت میده. به امام جواد علیه السلام خدای متعال حکومت داده، هم حکومت داده هم سیاست داده. امام رضا میفرمود دیگه، نحن سادتون فی الدنیا و ملوکون فی الارض، یا آقازاده 9 ساله اما هم حاکم بر عالم هم آقای عالم، خب خدا داده. مشکل چیه؟ مشکل پیروان امامه. ببین آقا، دوران حیات امام جواد علیه السلام خیلی کوتاه بود متاسفانه. جوانترین امام وقتی میگیم، خب همه ائمه جوان بودن، نه، امامتشون در دوران جوانی تمام شد، منظور اینه 23-24 سالگی امام جواد تمام شد، به شهادت رسید. نداریم مثل ایشون امام در این سن به شهادت برسه. هستی محروم شد از نعمت امام جواد. بعد امام هادیه. الان داشتیم چی بررسی میکردیم؟ سخنان امام هادی رو. 10-12 سالشون امام بود امام جواد. 10-12 سال امام بود. یعنی آدمایی که امام هادی داره اونا رو هدایت میکنه، آدمای دوران امام جواد علیه السلامه. درسته؟ امام هادی علیه السلام داره به شیعیان امام جواد میگه بابا به خدا نزدیک بشید تا توجهتون به ما جلب بشه، گیر شما مبنایی و ریشه‌ایه. امام جواد رو از دست دادیم، خوب شد؟ به شیعیان داره میگه دیگه. چرا آقا به شیعیان میگی؟ داره میگه چون امام هادی فرماد هر وقت رفتید زیارت ائمه این زیارت رو بخونید. ببخشید، کی میره زیارت ائمه؟ داره به محبینشون میگه، به شیعیانشون میگه، به پیروانشون میگه. حتی اگرم حالا اهل تسنن هم باشن، همین اونهایی که ارادت دارن، اونهایی که میرن خدمت امام، مسئله اینجاست، مسئله خداست، مسئله خداست. البته یه چیزی بگم، ما الان با هم حرف میزنیم که باید چه کنیم و نباید چه کنیم، ولی راست حسینیشو بخوای، رسیدن به این قله ها این یه امر درونیه. یعنی تو باید یه کاری کنی تا خدا تو رو متوجه خودش کنه، که در اثر توجه و تقرب او متوجه ولایت بشی. اینو در نظر داشته باشه. همین امام جواد علیه السلام فرمود مؤمن اول این چیزی که نیاز داره اینه، توفیق من الله. پس شما برای چی دارید این حرفا رو میزنید؟ ها، اینجا کجاست؟ هیئت. هیئت صرف چیه؟ توسله، تمسکه. درسته؟ هیئت آدم میاد، همین الان شما دارید میاید، از در خونه را افتادید بیایید هیئت، هی پاک شدید، پاک شدید، پاک شدید، نشستید، هی الان این ملک نشسته کنارتون داره براتون استغفار میکنه، پاک میشید، هی پاک میشید. این پاکی و طهارت برای چیه؟ برای این که تو بتونی به خدا نزدیکتر بشی، و ابتغوا الیه الوسیله، به وسیله ائمه به خدا نزدیک بشی، توسل پیدا میکنی. از اون ور در خانه ائمه اومدی، باب المبتلا به الناس، ابتلا هم داریم، اینجا حاجاتمون رو بگیریم. ما برای چی این بحثا رو داریم میکنیم؟ برای اینکه منبر هیئت بگذره. نه، منبر هیئت بگذره یعنی چی؟ برای اینکه این هیئت، این مجلس ذکر، نتیجه عملی داشته باشه. ما منبر نمیشینیم فقط معارف یاد بگیریم. نتیجه عملیش چیه؟ ما اگه فهمیدیم مسئله کجاست، نیاز کجاست، وقت در خانه خدا، در خانه اهل بیت از خدا این مسئله رو میخواییم. مشکل ما الان تو جامعه اسلامی اینه که دغدغه های زندگی شخصی ما خیلی از دغدغه های زندگی ایمانی و دینی ما بیشتره. این مردم خیلی از این که بخوان به فکر اقامه امر خدا روی زمین، تشکیل حکومت امام عصر، نمیدونم سعادت نوع بشر، نجات مظلومین و مستضعفین، مردم خیلی بیشتر از این که بخوان به فکر اینا باشن که اصل اسلام یعنی همین، بیشتر به فکر اینه که گلیمش رو از آب بیرون بکشه. قبول داریم آقا؟ بله. یعنی ما دغدغه های فردیمون خیلی بیشتر از دغدغه های اجتماعیمونه. دیروز من یکی کشیده کنار توی اصفهان، دیشب بعد منبر اومدیم، حاج آقا شما همینجوری اینجا حرف میزنی؟ جایی که حزب الله یام نیستن انقدر اینجوری حرف میزنی؟ پیرمرد مسن و چرزمنده جانبازه. گفتم که اینایی که الان من دعوت کردن توی این مجلس شما، اصلا چون من جاهای دیگه اینجوری حرف زدم گفتن این بیاد اینجا الان اینجوری حرف بزن. ما از اول بچگی مکانیک بودیم، موتور می آوردیم پایین می بردیم بالا دیگه. الان اینجوری بوده دیگه، بابامون مکانیک بوده، همینجوری باباش هم مکانیک بوده، ما هم مثلا کارمون موتوره، جز کاری که بلد نیستیم. گفت نه آخه اینجوری خیلی سال بود ما توی این منطقه اینجوری مطلب نشنیده بودیم. آخه گو همین چند وقت پیش اسم یه آقای بزرگواری که از قم رفته بود برد، گفت ایشون اومد اصفهان سخنرانی داشت. من سرم انداختم پایین، خوندم میخواد تا آخر چی بگه. گفت اینجا سخنرانی داشت، رفت تو جلسه ای که من اون جلسه رو میشناختم، مال طیف انجمنی ها و شیرازی ها و چه و چه و چه و چه اینا بودن. عکس آقا امام که هیچی، اصلا من میشناختمشون. منتها اینا اومده بودن زرنگی کرده بودن، با چند تا مجموعه قاطی شده بودن، یه جلسه چند هزار نفری درست کرده بودن، ولی من میدونستم بانی جلسه کیان. گفت من رفتم به این آجا، گفتم آجا شما قم اومدی میدونی کجا اومدی منبر؟ گفت کجا؟ گفتم اینا اینن شما انقلابی ولایی، پس یه لطفی کنید حالا که دیگه منبر اومدین، یه لطفی کنید رو منبر از انقلاب، از امام، از آقا یه اشاره ای بکنید. مردم که میدونی با یه اشاره راضی میشن. گفت اینا اینجوری هن؟ گفتم بله. گفت باشه خیالت راحت، درستش میکنم. رفت بالا منبر، گفت یک ساعت و خورده ای شب شهادت امام هادی بود، یه صحبت کرد و از فضائل امام هادی گفت و گفت صحبت کرد. یک کلمه حرف نزد، حتی آخر دعا هم نکرد برای دعا و جهان اسلام و بالاخره یمن مسلمان و انقلاب و آقا و امام، هیچی. گفت میری قم، گفت برو بگو سر پل صراط یقت رو میگیرم، من به تو گفتم، تو گفتی این کارو میکنم، من به هوای تو نشستم تو جلسه، تو نگفتی و من شدم یه سیاهی لشکر تو اون جلسه، چجوری تو بکنم الان؟ بگو چرا آقا اینجوریشون نگفت؟ گفتم چه عرض بکنم؟ چی بگیم؟ گفتم اتفاقا منم یه بار همین مطلب شما رو به ایشون گفتم، گفتم فلانی فرانجا رفتی صحبت کردی، 10,000 نفر مشتری داشتی هر شب 10 شب، چرا مسائل روز نگفتی؟ تو که میدونی مسائل روزو. گفت اون جلسه از من میخواد که اینجوری من رو به مسائل روز نشم، از آموزم فقط بگم. گفتم پس اونی که بهت گفته بود ورود نکن تو مسائل روز و مسائل سیاسی رو نگو، خوبشون گفتی برو منبر، وقتی اون به تو بگه چی بگو پس اون باید منبر بره. چطور رفتی منبر؟ تو میری منبر اون چه که گردنته بگی، الذین یبلغون رسالات الله، تو رو باید خدا خط بده نه خلق خدا. ما قرار باشه خلق خدا خط بده دیگه، چه منبر میریم؟ ببخشید دلغکیم؟ دلغک کاریو میکنه که مستمعش میخواد، دلغک کاریو میکنه که بینندش میخواد. چرا اینجوریه؟ چون من منافع شخصیم ترجیح داره به منافع دینم. گفت فلان روحانی دیگر رو میشناسی؟ گفتم بله، آخه الحمدلله همه اینا صادرات قومن. گفت اون یه جایی بر علیه آقا حرف زد. گفتم خب. گفت می کدوم هیئت دعوتش کرد تو اصفهان؟ نه. گفت فلان هیئت. اون خونه چیه؟ گفت اینه. گفت چند هزار نفر رو جمع کردن دعوتش کردن، اون فقط میگرده کی با نظام یه گوشه مسئله پیدا میکنه زود دعوتش میکنن. 5 شب دعوتش کردن یا 10 شب. گفتم خب. گفت شبی 5 میلیون هم بهش دادن، زودی جذبش میکنه. حالا این بابا رو من میشناسم، بچه حزب اللهیه، انقلابیه، ولاییه. حالا یه جایی حرفی دانش تر اومد، بعدش هم گفت نه با منظور من این نبوده، این چی شده؟ ولی اونا نه، اون طرفیا دنبال این میگردن. گفتم حالا اونجا اومد راجع به بالاخره اعتقاداتش امام و آقا و انقلاب اینا چیزی گفت؟ نه یک کلمه حرف نزد. خب دیگه منافع شخصی ما ترجیح داره دیگه. اینه که میگن آقا به خدا نزدیک بشو، مقرب شد، برای زندگی کردن ماست، نه برای بهشت و جهنم ما. چون اگه ما بخوایم زندگی بکنیم باید تحت مدیریت ائمه زندگی کنیم، ازشون اطاعت بکنیم و پیش بریم جلو. واقعا اگه تحت مدیریت ائمه زندگی بکنیم رشد میکنیم، هم رشد مادی هم رشد معنوی. روایت امیرالمومنین با هم خوندیم. آقا فرمود چه اتفاقاتی میفته؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر شما تحت ولایت ائمه صبر کنید، استقامت ببرزید، زاحت الاعدا له عنهم، مدت العافیه بهی علیهم، انقادت النعمه له معهم، وصلت الكرامه علیهم، نعمت براتون فراوون میشه، عافیتتون طولانی مدت میشه، عزت پیدا میکنید، دشمنان ذلیل و خوار شما میشن، بزرگواری و آقایی پیدا میکنید. فرمود جعل لهم من مزایق البلاء فرجن، اون جاهایی که بلاغ و پیچیدگی و مشکلات میاد، خدا به این آدمایی که اطاعت میکنن، سختی تحمل میکنن تحت امر ولیشون چیکار میکنه؟ اینا رو راه خود برون رفت بهشون میده. مقام معظم رهبری این جمله رو میفرمود، بعد الان تحریم میگه آقا میفرمود خب تحریم کنه، ما راه داره، راهش اقتصاد مقاومتیه، این هم راه برون، این هم فرجن مخرجاست، هر چیزی راهی داره دیگه. چی؟ فعبدلهم العز مکان الذل، اون جایی که معمولش اینه که آدم خار بشه این عزیز میشه، والامن مکان الخوف، اونجایی که معمولش اینه که بترسه این نمیترسه، به امنیت میرسه. این همه اینا مال زندگیه دیگه، این حرفا مال آخرت، مال دنیاست. ذلت پیدا نمیکنه، عزت پیدا میکنه، مال دنیاست دیگه. خوف و امن و امان، خب اینا مال دنیاست دیگه. مزیقه راه برون رفت پیدا میکنه، خب اینا مال دنیاست دیگه. دیگه چی؟ فسارو ملوکن حکاما، حکومت میده خدا بهشون، خب این باره دنیاست دیگه، لابد میریم تو بهش حکومت میکنیم، خب دنیا آدم حکومت، خدا با آدم حکومت میده. و ائمتن اعلاما، آدم رو پیشوا میکنه، مردم دنبالش را میفتن، همون رسالتی که انقلاب شما داره، بادنان الگو باشید، همه دنبال شما را میفتن. جوانان قبل شما الگو شدن، این انقلاب ها در جهان شد، شهدا رو میگم، این انقلاب ها همشون گفتن ما به اونا نگاه کردیم. خب شما هم الان باید الگو بشید. در چی؟ در کشته بشید؟ نه دیگه، اونا شدن الگو. الگوی بعدی شما در ساختن نظام اسلامی و استقرار تمدن اسلامی باید الگو بشید. جوانان بعد از شهدا و بعد از جنگید شما. الان یکی بره به جنگ تو جهان اسلام موجود است. داریم میبینیم هست دیگه. همین امروز داشت افق نشون میداد دیگه، تو لیبی، توی عراق، تو سوریه. چه جوانایی، چه دست گل داره می جنگه، چفیهش رو نشون میده. میگه من این چفیه رو عراقیه، خودش اونجا مهد چفیه است، ما میریم اونجا چفیه سوغات میاریم مثلا از عراق. جوان رزمندش میگه میدونی این چفیه رو از کجا خریدم؟ اینو تهران حرم امام خریدم. بعد بچه حزب اللهی اسمس میده، پیامک میده، بله چفیه کاربرده هایش این است، صورتش خوش میکنه، سفره نونش میشه، نمیدونم کمر بندش میشه، سایه بندش میشه. اما ببین الان یه چفیه از حرم امام خریده رفته تو جنگ، گردنشه، میگه من سرباز خمینیم. بعد الان بچه حزب اللهی میگه من خدا شاهده، امنبر اومدم پایین توی یکی از همین حوزه های علمیه بود، اینجوری میگه این چفیه میبینی؟ میگم خب. میگه منم چفیه مینداختم، برداشتم. بچه حزب اللهی چیر ولایی، اما که کتک خورده تو فتنه و چی و چی و چی و برداشتم. چرا برداشتی؟ گفت رفتم یه جایی، به من گفتن که چفیه انداختی، بیا اینجا کارت را بیفته. منم برداشتم. دلم گفتم خیلی حال خوبی کردی چفیه بعد داشتی، چون چفیه را آدم های بی جنبه و بی ظرفیتی مثل تو نباید بندازن که به خاطر یه حرف چرت یه کسی. اگه این چفیه برای تو خط بود، آرمان بود، قداست بود، با حرف یه نفر بر نمی داشتی. تو بهت برخورده چفیه رو برداشتی. آدم اینقدر هواپرست و نفس برست که نباید چفیه بندازه. و یه جوون بلند میشه میاد ایران، میره زیارت میکنه، میره حرم امام یه چفیه میخره، با این چفیه به عشق این که من سرباز روح الله هستم میجنگه، نگه میداره با داعش. من کاری به چفیه ندارم، مهم اینه این اتصالشو میخواد یه جوری به امام برسونه. تو یه دوربین دیده از ایران اومده، یا من با شما، من با امامم. میفهمد قد بلغت الکرامت من الله لهم ما لم تذهب الامال الیه بهم. خب اینا مال زندگی دنیاست. امیرالمومنین میفرماد اگر شما پای امامت و ولیت استقامت کنی، خدا یک کرامتی بهت میده، یه بزرگوایی و آقایی بهت میده که آرزوش هم نمیتونستی بکنی، عقلت نمیکشید به اینجا حتی آرزوش رو بکنی، خوابش هم نمیدیدی. به خدا، به پیر، به پیغمبر قسم، من بچه قبل انقلابم، خوابشم نمیدیدیم ایران یه روزی سر بلند کنه، سر بلند کنه، نه اینکه آقای عالمم باشه، سر بلند کنه، خوابشم نمیدیدیم. پس این که ما امام جواد علیه السلام میفرماد اولین نیاز تو توفیق خداست، توفیق خدا تو چی؟ تو اصلی ترین چیزهات اول باید فکرشو بکنی. تو مناجات های فردید با خدا بگو خدا باید تو بخوای. من فهمیدم اگه به تو نزدیک بشم متوجه ولیم خواهم بود و به وسیله ولیم روش میکنم، زندگیم عوض میشه. اگه متوجه تو نباشم اتفاق نمیفته. خدا، خودت باید به من توجه بدی، به خودت. خدایا تو نگاه تو نسبت به من عوض کن. من هر کی بودم غلط کردم، هر جوری فکر کردم، حالا اومدم در اختیار تو هم. خودت رو به من کرامت کن. ماه رجب ماهیه که خود خدا رو از خدا بخواهید، یعنی خدا باید خودش رو به ما بده. الا ماها چند سالته؟ تو این چند ساله چی شده؟ ازا یه روایت از امام باقر بخونم. هممون باید به این روایت دقت کنیم، روایت خیلی نابی از امام باقره، کافی هم هست، جلد 3 صفحه 193. امام باقر می فرماد والله ما معنا من الله براءه. آخه این فرقه شیرازی زاله و فرقه های دیگه و اینا میگن تو محبت اهل بیت داشته باش، تمامی، حلی آقا جون، بهش تضمینه، هم نقل. اون روایت هایی که دیدی بعضیش درسته واقعا، اما کنار این روایت درسته. امام علیه السلام، امام باقر می فرماد والله ما معنا من الله قرابه. اول بحث گفتیم والله همینجوری ائمه قسم نمی خورن، از اون قسم هایی کفاره داره. می فرماد والله خدا به ما براءت نداده از جهنم که به هر کی دلمون بخواد بگیم، هر کی با ما باشه، مثلا ما رو دوست داشته باشه بگیم، هر کی ما دوستش داشته باشه میگیم بیا این تو بری، تو دیگه جهنم نمیری. خودتون رو به ما نسبت ندید، بگید خدا خوب میبخشه خودمون رو. میفهمد والله ما معنا من الله براءه ولا بیننا و بین الله قرابه. یه وقت فکر نکنید خدا با ما خیلی نسبت فامیلی و قرابت داره، به خاطر ما همتون رو میبخشه.
روایت تکان دهنده ای انصافا. ماهیتی ها خیلی وقتا میگیم خب چارت قطره اش میزیم تو کار میکنیم.
گاهی اوقات ما حزب اللهی ها، ما انقلابی و ولایی و بعد هر کاری درمون میخواد میکنیم. لا بیننا و بین الله قرابه ولا لنا علی الله حجه.
ما حجتی نداریم بریم بگیم خدا الله اونی که ما میخوایم انجام بده، به این دلیل، به این حجت.
هیچ، ما هیچی نداریم. ولا نتقرب الله الا بالطاعه. می فرماد خود ما اهل بیت،
خود ما اهل بیت اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک کرده فقط طاعته، هیچی دیگه نیست. اون چیزی که امام حسین رو به خدا نزدیک میکنه فقط طاعته، نه امام حسین بودنش. اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه فقط طاعته، نه قیافمون، عنوانمون، چفیمون، اشکمون، گریمون، برو و بیا و انقلابی گری. هیچ. امام باقر میفرماد ما ائمه رو هیچی به خدا نزدیک نمیکنه جز طاعت. لا نتقربوا الالله الا بالطاعه. فمن کان منکم، شما هم همینجور، اگر از شما فمن کان منکم مطیعا لله، اگر مطیع خدا شدید، تنفعه ولایتنا. دیدی چی شد؟ از بالا به پایین داداش، اگر مطیع خدا شدی ولایت مدارید نفع داره ولا نداره؟ بگو من شیعم، باش به جهنم. شیعه اهل اطاعت نباشه قهر جهنمه. اسم دیگه، عنوان دیگه. میفرماد فمن کان منکم مطیعا لله تنفعه ولایتنا، و من کان منکم عاصیا لله لا تنفعه ولایتنا. تو حرف خدا رو گوش نده، ولایت ما به هیچ دردت نمیخوره. امام هادی چی فرمود؟ فرمود اون تقرب به خدا شما رو به ولایت نزدیک میکنه. اینجا با این روایت ختم میشه همین بحث. فرمود اگر عبد خدا شدی ولایت به دردت میخوره، مطیع نشدی ولایت به دردت. تو معصیت خدا بکنی ولایت چه کار میخواد بکنه؟ وقتی خود ائمه میگن ما با طاعت نزدیک به خدا میشیم، ببخشید ما با چی میخوایم نزدیک به خدا شیم؟ ما با ائمه نزدیک به خدا میشیم؟ هر کی گفته سرمون کلا گذاشته. همین امام رضا پدر امام جواد فرمود لا ینال احدن ولایت الله الا بطاعت. احدی به ولایت خدا نخواهد رسید الا بطاعت. فکر نکنید با من علی ابن موسی رضا میتونید برید برسید. تو واقعا همینجا بحث میکرد امام رضا فرمود این نسبتتون به ما و نزدیکیتون به ما رو یه وقت فکر نکنید این به دردتون میخوره. عشه هیئتیه، هر جوری دلش میخواد تو خونه عمل میکنه، هر جوری دلش میخواد درس میکنه، هر جوری دلش میخواد کاسبی میکنه، هر جوری دلش میخواد توش قاطی و قاطی و معصیت و بالا و پایین و این حرفا. میفرماد فمن کان، پس هر کس از شما منکم مطیعا لله تنفعه ولایتنا، و من کان منکم عاصیا لله لم تنفعه ولایتنا. اگر معصیت خدا رو بکنی ولایت به درد نمیخوره. بعد میفرماد ویحکم لا تختر رو، ویحکم لا تختر رو، وای بر شما مغرور نشید، به ما مغرور نشید، وای بر شما به ما مغرور نشید. نفسگیر این کلمه امام باقر. جوانها رو جمع میکنن میگن همین که محبت علی علیه السلام داری راحت. چی میگی؟ اون محبت و اون ولایتی که منشأش عبودیت خداست، اون ولایت نفع داره. اگه ولایتی منشأش عبودیت خدا نباشه نفع نداره. که نداشت، که نداشت، قربونت برم. امام رضا چقدر عاشق داشت؟ او صدها و هزار، بگو میلیونها. شیعه هم داشت. پس چرا امام جواد بعد از امام رضا اومد؟ خب این ببین، بعد از امام رضا تبع اطاعت باید بره بالا دیگه. آقا امام رضا کشته شده، امام رضا سلطان سریر ارتضا، خب همه باید بیان پای رکاب فرزندش، پاره تنش. ما انقلاب اسلامی، امام وقتی از دنیا رفت، مقام معظم رهبری و مجلس خبرگان انتخاب کرد، خب خیلی جا خوردن بودن. آقا من و من کردن، توقع دیگه ای داشتن. لذا اون سالای اول آقا خیلی زجر بیشتر کشید سر این که آقا رو باور نداشتن. خیلی ها خوبا رو میگم، خوبا باور نداشتن. اگه دقت کنید تو این سالهای اخیره که حمایت از آقا، اینکه این آقا حقا میتونه اداره میکنه، کسی مثل اون نیست، شجاعتش، تدبیرش، همش مال این، من این 10-15 سال اخیره. سالهای اول هیچ که حرف نمیزد، چون تردید داشتن.
میتونه نمیتونه؟
تردید داشتن. ولی باز پای آقا موندن مردم. خیلی خوب، زمان امام رضا علیه السلام امام جواده بابا، امام جواد پاره تن امام رضاست. امام رضا از روز اولی که امام جواد به دنیا آمده میفرماد لم یولد مولودون اعظم و برکتن من، هیچ فرزندی به عظمت برکت این جواد الائمه به دنیا نیومده. از روز اول جواد الائمه رو معرفی کرده، بعدم خود جواد الائمه صلی الله علیه وسلم علمش، اعجازش، یکی از کارهایی که امام جواد داشت اعجاز بود، هدایتش، مقابله با جریانهای انحرافی فکری در زمان عمر حیات همون کوتاهش، جا انداختن قصه مهدویت، مقابله با افکار التقاطی که احزاب و گروه های مختلف آورده بودن، معجزاتش، حضرت جواد الائمه توی همه فضاها سرآمد. خود چرا با امام جواد با این نست دادن؟ چون تردید برای چیه؟ لم یرتابو مال مؤمنین حقیقیه، چون ایمان نبود توی شیعیان، ایمان نیست، اتصال به خدا نیست. خدایا به حرمت امام جواد در این ماه خودت، ماه رجب، ما را متصل ذات اقدست بگردان، ما را عبد خودت مقرر فرما. خدایا معاصی ما را بعد از آمرزش مبدل به حسنات همین الان بگردان. خدایا به وسیله طاعت خودت ما رو ولایی و شیعه علی و اولاد علی و امروز پیرو ولی فقیه از نسل اولاد علی بگردان. این دعاهای قشنگ میخوای مستجاب بشه، یه صلوات به امام جواد جوانانه هدیه کن.